بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در شخص ناسی بود که اگر شخصی در حال امتثال نسیانن شرطی یا جزئی از واجب مرکب اتیان نکرد. مرحوم شیخ فرموده بودند چنین شخصی نه مکلف به اکثر نه مکلف به اقل، هر دو محاله. فقط باید بحث کنیم آیا چنین عملی مسقط هست یا مسقط نیست. به مناسبت کلام شیخ گفتیم در جهاتی بحث کنیم. جهت اول این بود که آیا ناسی جز یا شرط می تواند مکلف به عقل باشد یا نه. گفتیم بله، امکان تکلیفش به عقل هست که در ظرف نسیان مکلف به عقل باشه و این تکلیف قابل ایصال به او هم هست. جهت دوم بحث کردیم که آیا شخص ناسی ممکنه که مکلف به اکثر باشه یا نه. مشهور فرمودن که تکلیف ناسی به منسی یعنی به اکثر محال است و دو وجه هم ذکر کردن، یکی لغویت و یکی قبح. بحث امروز ما در بررسی این دو وجه که هیچ یکش نزد ما تمام نیست. اما وجه اول که لغویت باشه، اونها گفتن جعل تکلیف برای ناسی لغوه. چرا؟ چون به هیچ وجه این تکلیف قابل ایصال به ناسی نیست. ما در ظرف نسیان چگونه ممکنه که این تکلیف رو به ناسی برسونیم؟ فرق نمی کنه چه ناسی حکم باشه که مثلا شرب الخمر حرام، چه ناسی موضوع باشه هاو المایع و خمر، فرق نمی کنه. پس بنابراین لغ بحثش. خدمت شما عرض کنم که این لغویت را قبول نکردیم به سه وجه. وجه اول اینه گفتیم که مقتضای حکمت در سیاقت تشریع تعمیمه. چرا؟ چون به جهت این که یکی از آثار این تعمیم اینه که ناخواسته انسان کمتر دچار نسیان میشه. یعنی اگر من بدانم، شما بدانید که تکالیف شرعی فرقی بین ناسی و غیر ناسی نداره، چه حکم رو نسیان کنید چه موضوع رو نسیان بکنید، اون حکم در حق شما، اون تکلیف در حق شما فعلی است. این ناخواسته این اثر خودش رو در روان و ذهن ما داره که ما کمتر دچار چی میشیم؟ نسیان میشیم. پس بنابراین تعمیم در تشریع یعنی تشریع تکالیف برای مکلف هم از ملتفت و ناسی لغو نیست. این اول. ثانیا، ناسی میتونه عمل را تام انجام بده، منتها این عمل را اگر تام انجام بده اتفاقیه. یعنی ممکنه کسی که ناسیه فرض بفرما این وجوب سوره هستش، سوره رو بخونه اما اتفاقا، نه از باب اینی که داره وظیفش خوندن سوره هستش. وقت اگر این تکالیف برای عموم مکلف یعنی عام از ناسی و ملتفت جلب بشه، وقتی که اتفاقا اون عمل رو در حال نسیان انجام داد، اون عملش امتثال یا موافقته و همین مقدار کافیه، میتونه به اون عمل اکتفا بکنه. اون عمل یا موافقته یا امتثاله. پس بنابراین یکی از فوائد در تعمیم اینه که اگر مکلف اتفاقا اون عمل را اتیان کرد، اون عمل به عنوان موافقت یا به عنوان امتثال چیه؟ پذیرفته میشه. فرق بین موافقت و امتثال به قصده. اگر قصد امتثال داشته باشه بهش میگیم امتثال. اگر قصد انتصال نداشته باشه بهش میگیم موافقت، به شرط این که این عمل تمام اون اجزا و شرایط مأمورون بهره داشته باشه. کدوم تو عاجز؟ نه تو عاجز نمیاد. نه این هم ثانیه. و ثالثا یکی از فواید تعمیم دلیل قضا هستش. اگر شخصی نسیانن جزئی رو ترک کرد یا شرطی رو ترک کرد، اگر تکلیف تعمیم داشته باشه این کافی احتیاج به یک دلیل خاص و تشریع خاصی نیست، دلیل قضایی رو میگیره، چون دلیل قضا فوته. اگر گفتیم شخص ناسی مکلف به نماز ده جزه، وقت دلیل قضا که خود قضا دائما به امر جدیده، به تکلیف جدیده، لازم نداره که ناسی تکلیف مستقلی داشته باشه، خود اون تشریع و خود اون امر و دلیل اون تشریع شخص ناسی رو میگیره، چون عنوان فوت دیگه صدق میکنه. این مکلف هسته. ولی منفعتش اینه که دیگه مولا در مقام تشریع لازم نیست دو تا تشریع داشته باشه، یکی برای ناسی، یکی برای شخصی که ازش قضا شده فوت شده. همون تشریعی که برای فوت میشه ناسی رو میگیره. سخت نیست، اما خروج از لقبیته، بحث سختی نیست. یکی از فوائدش اینه که در تشریعات قضایی احتیاج به تشریع جدیدی نیست، احتیاج به دلیل خاصی نیست.
حاضر کسانی که حقیقت چشمی رو بحث میکنن، چه خوب بحث امکان نداره، قضا میره امر جدیدی
دیگه. این بحثش در بحث طلب گذشته. این طلبی که میگیم طلب انشائیه. نمیدونم وقت طلب انشائی ره که ما گفتیم، طلب انشائی نسبت به شخص ناسی خود طلب انشائی گفتیم این غیر از طلب نفسانی هست و طلب اراده نفسانی هست. یعنی اراده ما حقیقت رو خود کنه برمیگردیم به طلب انشائی، نه انشاء و طلب، طلب انشائی. گفتیم خصوصیتی داره که با توجه به این نکاتی که از لقیت خارج بشه، طلب انشائی از جناب مولا متمشی میشه.
بچه
ببینید اصلا بحث تقصیر و قصور نیست، حالت روانی انسانه. یعنی مثلا ببینیم مثلا در عرف مثلا کسی میگه من فراموش کردم مثلا سر وعدم بیاد، میگه من قبول کردم که تو فراموش کردی، اما این فراموشی تو نشون میده اصلا به من اهمیتی نمیدادی. چون وقتی به یه نفر اهمیت میده توی خوابم فراموشش نمیشه، اما وقتی به یه نفر اهمیتی نداد فراموشش میشه. بله اون درسته، اون نسیان تقصیری و غیر تقصیری درسته، منتها وقتی که تحفظ میکنه در هر دو مقام تحفظ میکنه، یعنی که 100% تقلیلیه، یعنی باعث میشه کمتر دچار قصور یا تقصیر بشه. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین تکلیف برای ناسی لغو نیست، لذا ما در تشریعات قائل شدیم، در تکالیف الهی قائل شدیم که تکالیف الهی ملتفت و غیر ملتفت هر دور میگیره. بعد در ظرف نسیان چیه؟ این نسیان تکلیف منجز نیست. شرایط عامه تکلیف در نزد مشهور 4 تاست، یکی بلوغ، یکی عقل، یکی قدرت، یکی التفات. این التفات در مقابل نسیان و غفلته. این نظریه رایج در بین علمای ما اینه که شرایط فعلیت یک تکلیف که بهش میگن شرایط عامه 4 تاست، بلوغ، عقل، قدرت، التفات. ماها ستایی هستیم، مثل مرحوم آقای صدر شرایط عامه تکلیف رو سه تا میدونیم: بلوغ، عقل، قدرت. التفات یه شرط تنجز تکلیفه، نه شرط فعلیت تکلیف. لذا شخص ناسی و قافل تکلیف در حق او فعلیست ولیکن منجز نیست. این نظریه مرحوم آقای صدر. آقای صدر از کسایست که قائل شخص ناسی و شخص قافل مطلقا تکلیف در حق او منجز نیست، چه قاصر باشه چه مقصر باشه. فقط ایشون قائله که در مقصر بر تقصیرش استحقاق عقوبت رو داره، قاصر که اصلا استحقاق عقوبت نداره. ما ها با ایشون فقط اختلاف اون در قاصر و مقصره. ایشون قائله که ناسی مقصر یا قافل مقصر تکلیف در حق او فعلی غیر منجزه، بر تقصیر استحقاق و عقوبت داره. ماها در مقصر قائلیم که تکلیف هم فعلیست هم منجزه و استحقاق و عقوبتش هم بر مخالفت تکلیفه نه بر تقصیر. تقصیر اصلا استحقاق و عقوبت نداره. اگر ما تقصیر کردیم و دچار غفلت شدیم یا نسیان شدیم، با تکلیف فعلی مخالفت کردیم، بر مخالفت تکلیف فعلی مستحق عقوبتی. خب پس بنابراین ماها قائل به لغویت نیستیم و معتقدیم که تکلیف شامل هم ملتفت میشه و هم شامل ناسی و قافل میشه و التفات از شرایط فعلیت تکلیف نیست، بلکه از شرایط تنجز تکلیفه.
فرق چی
با چی چیه؟
این که مثلا یه شخصی تکلیف فعلی داره، تکلیفش منجز نیست، با کسی که اصلا تکلیف نداره.
کسی که تکلیف فعلی نداره معناش اینه که درش مخالفت و امتصال معنا نداره، موافقت معنا نداره. مثلا من الان غافل هستم از نجاست این ما و در واقع این آب نجسه. مشهور چی قائلن؟ مشهور قائلن که این الان نسبت به من حرمت فعلی نداره، مباهه. بذار من اگر این آب نجس رو در حال نسیان یا غفلت شرب کردم، اصلا فعل حرامی رو مرتکب نشدم. در نظر مرحوم آقای صدر چیه؟ اگر من نسبت به نجاستش ناسی یا غافلم، من فعل حرام رو مرتکب شدم، منتها فعل حرامی رو مرتکب شدم که در مخالفتش چیه و در ارتکاب این فعل حرام استحقاق و عقوبت عقلا ندارم. من مخالفت کردم با تکلیف فعلی ولیکن عقوبت من بر این مخالفت عقلا قبیحه. بله، نتیجه اینه، به این معنی یکیه که این شخص چه عقوبتش قبیحه عقلا، یا به خاطر اینکه اصلا مخالفتی نکرده یا مخالفت کرده ولیکن معذور بوده، نتیجه عملیش یکیه در قیامت. اما یه آثار فقهی داره که این آثار فقهیش بار میشه. مثلا اگر من نماز ظهر غفلتن نخوندم، نماز صبح غفلتن نخوندم، ادله قضا دیگه شامل من نمیشه. اگر قضا بر من واجب باشه دلیل خاصی میخواد. اما روی نظر آقای صدر نه، ادله قضا شامل من میشه، چون ادله قضا موضوعش چیه؟ فوت الفریضه است. فریضه صبح بر من فوت شده. این اثر فقهی داره. خب این به لحاظ لغویت، پس ما ها لغویتی قائل نیستیم. اما به لحاظ قبح که فرموده تکلیف ناسی قوی هست. چرا؟ چون ناسی عاجزه و تکلیف عاجز چیه؟ قویه. اینو دقت کنید، این ما دو تا قبح داریم، یک قبح عقلی داریم یک قبح عقلایی داریم. فرق بین قبح عقلی و قبح عقلایی اینه که قبح عقلی امر واقعیه که ذهن ما او رو فقط درک میکنه. اما قبح و قلائی امر اعتباری است، یعنی قبح اعتباری است، مثل ملکیت و زوجیت که از امور چیه؟ اعتباری است. خب از این سوال میکنیم که وقتی میگین شخص ناسیه و عاجز از امتثال و تکلیف، عاجز قبیحه، مرادتون از این قبح قبح عقلی است یا قبح عقلایی است؟ اگر قبح عقلی باشه به همون بچه قبلی برمیگرده که لغویته، از باب لغویت قبیحه. اما اگر مرادتون قبح عقلایی باشه دیگه به بچه قبلی که لغویت باشه بر نمیگرده. عقلا تکلیف ناسی رو قبیح میدونن، عقلا تکلیف غافل رو قبیح میدونن. اگر مرادتون قبح عقلاییه اشکالش اینه که این خلاف وجدان ماست، خلاف ارتکاز ماست. در ارتکاز و وجدان عقلایی ما تکالیف عقلایی فرقی نداره بین ناسی و غیر ناسی. یعنی تمام مواردی ره که عقلا تکلیف دارن، هر تکالیف عقلایی، هر جا که وجوب عقلایی و حرمت عقلایی داریم درش تعمیمه. مثلا اندر عقلا چیه؟ رد امانت واجبه. خب این رد امانت بر ناسی واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. بر غافل هم واجبه، منتها فرقش اینه که بر ناسی و غافل این تکلیف عقلایی منجز نیست، فعلی هست اون منجز نیست. دقت کنید، سرقت اندر عقلا ممنوعه، حرام، حرمت عقلایی داره. اما شخص ناسی و غافل اگر سرقت کرد ممنوع نیست، چرا بر اونم ممنوعه؟ منتها نسبت به ناسی و غافل این تکلیف چیه؟ منجز نیست. پس بنابراین اگر مراد قبح عقلایی قبول نداریم، اندر عقلا تمام تکالیفی که عقلا دارن چیه؟ لا فرق بین ناسی و مرتفع. خب اون یه بچه دیگریست برای این تعییل، برای این مطلبه که احکام شرعی هم چون ما با همین ذهنیت و عقلایی سراغ فهم شریعت میریم، لذا ازش استظهار میکنیم اطلاق ره. وقتی میگه کتب علیکم الصیام، علیکم مخاطبش مکلف مرتفع یا ناسی، لله علی الناس، ناس اعم از ناسی و مرتفع.
منظور از این عاجز چیه؟ ناسی عاجز
هست چون این ان ارادته نمیتونه انجام بده، اگر انجام بده اتفاقیه،
یعنی در مقابل قدرت
نه، اتفاقی اگر انجام بده. پس بنابراین ما ها گفتیم تکلیف به اکثر که نسیانه هیچ معنا داره که شارع مقدس نسبت به این شخص ناسی سوره یا ناسی شرط تکلیف داشته باشه، تکلیف فعلی به اعم داشته باشه که اون به اکثر داشته باشه، که اون اکثر عبارت از نماز ده جزئی است، نماز کامله، ولو این وجود برش منجز نباشه. در عاجز تکوینی قبول داریم، در عاجز تکوینی گفتیم عقلا تکالیفی رو که دارن شامل عاجز تکوینی نمیشه. اما غیر از عجز ناشی از غفلت آن، تفاوتشون که همون نکته که قبلا توضیح دادم
که این عقلا اونجا تعمیم مال باشه اینجا نباشه.
آره، این گفتیم که خودش چون قبیح، عقلا هم قبیحه چون هیچ اثری نداره. اما در ناسی ولو عاجزه، غافل ولو عاجزه، ولیکن اثرش اینه که اون سه فائده که برای سر کردیم،
نقطه‌ای
که فرمودین که روانا تاثیر می‌ذاره در قدرت هم بعید نیست که بگیم که اگر اون اگر به علم این گفت مخابره فعلا که خارج اینطور که نیست، اون فقها هم مثالش درست کرده. کجا مثال خارجی داره؟ فقها گفتن اگر یه عبدیه که قدرت بر حرکت نداره، اگر مولا بهش بگه برو، این تکوینا قدرت پیدا می‌کنه.
همین که اگر عبد بدونه که دست رو
نه اون اگر باشه میشه مقصر، اون میشه مقصر در عاجز، مقصر ما ها در قادر در عجزی میگیم که مقصر نباید باشه. اون بعد اینجوری میاد این روانه اصلا نداره، یه بار که سکته میکنه. بله مثلا بگیم که فرض کنیم که این پیشگیری میکنه هر روز مثلا قرص میکنه که سکته نکنه، اینا دیگه قبشه بر نمیگاره. خیلی نقطه بازیم اون نقطه روانن اثر داره، این میشه احتیاط، این میشه جعل ایجاب احتیاط میشه در واقع روانن اثر میذاره. این خود به خود انسان کمتر دچار غفلت میشه. پس بنابراین تکلیف به اکثر در ظرف نسیان چیه؟ ممکن هازا تمام کلام فجهت ثانیه الجهت و سالسه فی مبتزل اصل لفظی. بله متعرض میشن شما در اون جهت رابعه متعرض میشن. خدمت رو عرض کنم الجهت و سالسه فی مبتزل اصل لفظی یعنی چی؟ یعنی ما باشیم و کاری به اصل عملی نداریم، به ادله اون تکلیف مهم استفاده کنیم. اگر شخصی نسیانن جزئی یا شرطی رو فراموش کرد، آیا اون عمل کافیست یا کافی نیست؟ از ادله لفظی چی استفاده می کنیم؟ دقت بشه، ما یه ادله لفظی داریم که در خصوص ناسی وارد شده، اون اصلا محل بحث نیست. مثل حدیث لاتعاد که حدیث لاتعاد در مورد ناسی وارد شده که اگر کسی جزئی یا شرطی را نسیان کرد آیا عمل او درست یا باطله. این کار نداریم. مثلا ما باشیم و دلیل تکلیف، ما باشیم و دلیل واجب، از دلیل واجب چی استفاده میشه کرد؟ دقت بشه، دلیل تکلیف و دلیل واجب دو قسمه. قسم اول عبارت از اونجاییست که دلیل ناظر به جز یا شرط ناظر به تکلیف نیست. ما در ادله لفظیه داریم که اینها فقط ناظر به جز و شرط هست. مثل چی؟ مثل لا صلاة الا به طهوره. مثل چی؟ لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. مثل چی؟ از صلاة و صلاسة و اطلاس سلسهو، به این مضمون رو باید داریم، سلسهو از تهور، سلسهو از رکو و سلسهو از سجو. مراد ما این دست رباطه که بهش میگیم ادله اجزا و شرائط. لا صلات الا به فاتحت الکتاب. خب اگر این ادله اطلاق داشت که نوعاً اطلاق داره، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، حالت نسیان و حالت التفات هر دو رو میگیره. یعنی در حال نسیان صلات داره سه جزه. صلات در حال نسیان بدون فاتحة الكتاب صلات نیست. صلات در حال نسیان بدون طهور صلات نیست. که نوعا این نوع ادله اجزا و شرائط اطلاق داره. خب پس اگر این ادله اطلاق اجزا و شرائط اطلاق داشت، به اطلاق دلیل عکس میکنیم، میگیم چیه؟ میگیم در حال نسیان، در حال فراموشی هم مثلا فاتحه الکتاب جزء. شما نمازی که خوندین بدون فاتحه الکتاب مساق مأمور رو به نمود، نمازی که بدون طهور خوندی به ساق مأمور به نبود. اگر این ادله اطلاق داشته باشه، مقتضای اطلاق بطلان این عمله. لذا این که در لسان فقها متعرض شدن که هر کجا دلیلی بر قیدیت یا جزئیت داشته باشه، مقتضای دلیل رکنیته. مرادشون رکنیت همین معنایست که گفتیم، یعنی اطلاق داره و اطلاقش چیه؟ حالات نسیان و عجز دارن میگیره. پس بنابراین اگر دلیلی داشتیم بگیم مقتضای لا صلات الا به فاتحه الکتاب، این صلاتی که ناسی خونده بدون فاتحه این نماز باطله. این نمازی که ناسی بدون طهور خونده باطله. حالا با همش با قطع نظر از حدیث چیه؟ لا تعاد و ایناش کاری نداریم، یعنی ما ادبر چشم هستیم فیلن بودش، ما هستیم و دلیل اعتبار جزئیت و شرطیت. اما اگر دلیل جزئیت و شرطیت رو دقت کنیم، دلیل جزئیت و شرطیت اطلاقی نداشته باشه. اگر این دلیل جزئیت و شرطیت اطلاقی نداشته باشه، مثل اون روایتی که میگه افتتاح الصلات التکبیر و اختتامها التسلیم، گفته شده این روایت اصلا ناظر به کجا جزئی یا کجا شینه نیست، فقط ناظر به این که اولین جزئش چیه؟ تکبیره و آخرین جزئش تسلیمه، بنابراین که مثلا اطلاقی نداشته باشه. اگر اطلاقی نداشت، میریم سراغ قسم دوم از دلیل. پس در قسم اول اگر اطلاق داشت به اطلاقش اخذ میکنیم و مقتضای اطلاق بطلان عمل ناسیست که فاقد جزء یا شرط. اما اگر اطلاقی نداشت، میریم سراغ ادله ای که تکلیف رو بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. خدمت شما عرض کنم اون دلیلی که میگه نماز بر شما واجبه، خب اون دلیل رو دقت کنید، اون دلیل اگر اطلاق داشته باشه، فرض کردیم دلیل جزئیت یا شرطیت اطلاق نداره، اگر اون دلیل اطلاق داشته باشه، میگیم مقتضای اطلاقش اینه که اون نماز اقلی رو که اتیان کرده صحیح کافیه. چرا؟ چون به جهت اینکه گفتیم تکلیف به اقل چه؟ ممکنه. پس بنابراین و فرض اینه که عنوان صلات برای سفر میکنه، باید مقدار نسیان به مقداری نباشه که عنوان صلات بر اون عمل معتیون به صادق نباشه. اگر صدق کنه میگه مقتضای اطلاق این روایت اینه که چیه؟ این نمازی رو که خوندین این نماز و کافیه. بله؟ چون شرطیت اعراض نشد، چون دلیل جزئیت و شرطیت فرض که اطلاق نداشت، میگه اون دلیل کافیه. این به شرط که اطلاق داشته باشه که نوعا این خطابات رو چون اطلاق ندارن. اگر اطلاق داشت به اطلاقش اخذ میکنیم، اما اگر اطلاق نداشت، نه دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق داشت، نه دلیل تکلیف اطلاق داشت، هیچ کدوم اطلاق نداشت، که این موارد کمی هم نیست در فقه که ما دستمون از اطلاق دوتا دلیل خصوصا در ادله تکلیف نوعا اطلاق نداره. اگر دستمون از اطلاق دو تا دلیل لفظی، یکی دلیل جزئیت و شرطیت، یکی دلیل تکلیف کوتاه شد، میریم سراغ چی؟ سراغ اصل عملی. نه، اگر اولی اگر بود بهش عکس میکنیم، اولی نبود میریم سراغ دومی، اگر دومی بود بهش عکس میکنیم، اگر دومی هم نبود میریم سراغ اصل عملی. دیگه دستمون از اصل لفظی دلیل لفظی کوتاه شده، وقت اونجاست که ببینیم مقتضای صناعت این اصول عملیه باید چه خاکی به سرمون بکنیم با این نماز ناقصی که خوندیم. بله؟ اگر دلیل جزئیت اطلاق داشته باشه، دلیل اون لازم نیست اطلاق داشته باشه. اگر اطلاق دلیل جزئیت تموم شد، ولو دلیل تکلیف اطلاق نداشته باشه، اون تعارض نمیشه. دلیل تکلیف هم اطلاق داشته باشه، این او چون ناظر بر شرایطش نیست. دلیل تکلیف اگر دلیل جزئیت اطلاق داشته باشه، چه دلیل تکلیف اطلاق داشته باشه چه نداشته باشه، اون عمل باطله. اگر دستمون از دلیل جزئیت کوتاه شد، اطلاق دلیل تکلیف تمام شد، میگیم اون عمل عقل صحیحه. اگر دستمون از هر دو اطلاق کوتاه شد، میریم سراغ اصل عملی ببینیم ما چی کار باید انجام بدیم. بله در این جزئیات ما با ملاقاتی نداریم. این که در حال اصرار هم جزئه، این که در حال اصرار جزئه، خب عملی که انجام دادم چیه؟ معمول به نبوده.
اصلاح طبیعی در حسب
تکلیف اقتدا
داره که در حال نسیان هم این نماز صحیحه، در حالی که اطلاق
در
جزئیات
میگه
باید
جز
آماده
باشه تو نماز. خب با هم تلافی ندارن. این او چون میگه نماز رو مطلقا بکنه، این میگه نماز اینه و فرض اینه که این نماز رو من نخوندم، اون میگه نمازی که باید بخونید اینه. پس بنابراین دستمون از دوتا اطلاق کوتاه بشه، میریم سراغ اصل عملی. پس تو اصل عملی یا تو باشه همه مباحثی که میگیم پیش فرضش اینه که چیه؟ هیچ دلیل لفظی نسبت به این شرط ما نداریم. یعنی وقتی به ادله اجتهادی رجوع کردیم، دیدیم از کتاب و سنت، از آیه و روایت نسبت به این چیزی وظیفه در نمیاد. اونجاست ببینیم که اصول عملی باشه به اصطلاح چی کار باید کرد. انشاءالله فرد بحث فردا الجهت الرابعه فی مقتضی اصل عملی. الحمدلله.